رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 31 ایول سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سرباز امریکایی بردلی مانینگ در جاسوسی عبدار شد. جان کری گفت که مذاکرات فلسطین و اسرائیل بعد دو هفته ادامه می‌یابد. در سوریه بجان رهبر کردهای کشور سوءقصد کردند و ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان انتخاب شد. تفصیل خبرها. بردلی مانینگ یک سرباز امریکایی که صدها هزار اسناد مخفی ایالات متحده درباره جنگ در عراق و افغانستان را در اختیار تارنمای ویکیلیکس گذاشته بود، روز سه‌شنبه در جاسوسی عبدار شد. اما دادگاه اتهامی از همه سنگین علیه او، کمک به دشمنان امریکا را رد کرد. دادگاه فورت مید در ایالت مریلند مانینگ را در مجموع در 20 جنایت عبدار نموده است. بردلی مانینگ اقرار کرد که اسناد محرمانه را به ویکیلیکس ارائه کرده است و اما گفت که هدفش شروع بحث در جامعه آید به سیاست بیرونی امریکا بود. گفته می شود که به سرباز سابق حبس ابد تهدید می کند. قرار است که حکم دادگاه در برابر بردلی مانینگ روز چهارشنبه اعلان شود. ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان انتخاب شد. در این باره فخرالدین ابراهیم رئیس کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز سه‌شنبه 30 ایول در نشست خبری در اسلام آباد اطلاع داد. جناب ممنون حسین در مقام رئیس جمهوری پاکستان برگزیده شده است. بیشتر وکیلان پارلمان پاکستان از نامزدی این تاجری شناخته پشتیبانی کردند. نامزدی ممنون حسین از سوی نخست وزیر نواز شریف پیشنهاد شده بود. هر دو اعضای لیگ مسلمان های پاکستانند که اکثر کرسی ها در پارلمان را در اختیار دارد. قرار است که ممنون حسین ماه سپتامبر بعد ختمی وکالت های رئیس جمهور فعلی آصف علی زرداری با کرسی پرزیدنتی نشیند. بر پایه قانون رئیس جمهور پاکستان از سوی هر دو پالاته پارلمان و نمایندگان مجلس های منطقه ای برای 5 سال انتخاب می شود. یک شخص حقی از دو دفعه بیشتر اشغال کردن مقام سروری کشور را ندارد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا اعلام داشت که دور نوبتی مذاکرات صلح میان حیات های فلسطین و اسرائیل بعد از دو هفته در خاور میانه برگزار می شود. ضمن سخنرانی در واشنگتن او اظهار نمود که هدف مذاکرات رسیدن به سازش تا 9 ماه آینده است. با گفته جان کری، مذاکرات روز دوشنبه میان حیات های فلسطین و اسرائیل مثبت و سازنده بود. از این پیش باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید، وزیر عدلیه اسرائیل سیپی لیونی و نماینده رسمی حکومت فلسطین صاحب ارکات را به حضور پذیرفته بود. مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین سال 2010 بعد آن متوقف شد که اسرائیل با طلب قطع شهرک سازی برای یهودی ها در کرانه باختری رودی اردن پاسخی رد داد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در سوریه بر اثر یک سوءقصد رهبر کردهای کشور ایسو خوسو به هلاکت رسید. روز سه‌شنبه ماشین او در نزدیکی های منزلش در شهر قمیشلی ترکانیده شد. ایسو خوسو عضو شورای عالی کردها بود که همه سازمان های کردی مقیم سوریه را متحد می سازد. ماهای اخیر مسلحان کرد به مبارزه با رژیم رئیس جمهور بشار اسد پیوستند. همزمان آنها با گروه های آشوبگر برای تحت نظارت کامل گرفتن همه مناطق اساساً کردنشین هم واردی درگیری ها می شوند. و رهبر جمعیت تاجیکان ولایت پرمی روسیه سیفالدین اودینایف با اتهام دست داشتن در غارتگری بازداشت شده است. با اطلاع سامانه 59 رو روز 30 ایول بازداشت بعد بازپرسی او در ریاست تفتیشات سر ریاست امور داخلی ولایت صورت گرفت. گفته می شود یک عضو دیگر جمعیت تاجیکان که برای دست داشتن در فروش مواد مخدر بعد 12 سال محبس محکوم شده است علیه سیف‌الدین اودینایف بیان داده است. سال گذشته رئیس جمعیت تاجیکان پرم در یک فیلم تلویزیونی رفیع پرم در دست داشتن در قاچاق و فروش مواد مخدر ابدار شده بود. سیف الدین آدنایف شبکه تلویزیونی را در تهمت متهم کرد. ماه سپتامبر سال گذشته هم دادگاه ناحیه لنینی پرم از تلویزیونی رفیع پرم طلب کرد که با سیف الدین آدنایف برای پس دادن شان و شرف او 150,000 روبل جبران پولی پرداخت نماید. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان برای تقسیم مالکیت در قلمروهای همدیگر. بحثی خانواده توره جانزاده‌ها در ولایت سوغ دیگر باره به دادگاه برگشت. پرهیز مرکزهای نظرسنجی از تحقیق افکار عموم در باره انتخابات تاجیکستان و خودکشی کردن یک عروس خانه بنابر ظلم مادر عروس. شروع میکنیم از مناسبات تاجیکستان و قرقیزستان. آنگونه که در خبرها نیست گفتیم، مقامات تاجیکستان حالا سرنوشت بعضی از انشاءات در قرقیزستان را بررسی دارند که از زمان شوروی تا کنون مالکیت تاجیکستان محسوب میشوند. بس در مورد چنین مالکیت زمانی سر میزند که دو طرف سر مسئله تقسیم و علامتگذاری سرحد بین دو کشور هم گفتگو را ادامه میدهند. عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان میگوید باید سرنوشت 36 انشاءات کشور که در قلمرو قرقیزستان مانده‌اند روشن شود. این انشاءات از زمان شوروی باقی مانده بر رشته‌های آبیاری، راه و نقلیات، خدمات زیربنایی و استخراج ذخیره‌های طبیعی دخل دارند. انور نجمی‌دینوف، معاون رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، در نشست خبری روز 30 ایول گفت شماره انشاءات مربوط به تاجیکستان در قلمرو قرقیزستان تنها در این اواخر معین شده است.
ما سال گذشته یک جای با تمام وزارت و اداره های جمهوری، یک جای با مقامات های محلی شهر و ناحیه ها و ولایت ها کار بردیم و در نتیجه معین شد که 36 ابیکتی که صاحب ملکی آنها از جانب وزارت و اداره های و مقامات محلی همچون مالکیت جمهوری تاجیکستان دانسته می شوند.
نجمی‌دینوف افزود که مسئله این مالکیت در کمیسه بین حکومتی تعیین و علامت گذاری مرز بررسی شده، کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روی خط آن را با علاوه معلومات ضروری در نامه به مقامات قرقیزستان فرستاده است. قرار شده است برای حل سرنوشت این انشاءات هم از جانب قرقیزستان و هم از تاجیکستان کمیسه مخصوص تأسیس یافته، فهرست انشاءاتی که کشور همسایه در قلمرو ما دارد نیز بررسی شود. نجمی‌دینوف افزود دو روز قبل جانب قرقیزستان هیئت چنین کمیسه مخصوص خود را تعیین کرد و تاجیکستان نیز در روزهای نزدیک اعضای چنین کمیسه را تعیین میکند. در همین حال جمعه‌بای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوخت و عضو کمیسه بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان، میگوید آن دارایی تاجیکستان که در قلمرو قرقیزستان باقی ماندند چندان کلان و مهم و استراتژی نیستند.
خواجگاه گناهون است. نامگویی ما 36 تعداد معین نمیدونم 20 زیادتر یا کمتر خرقیزو دارن. این همون خواجگاه گناهون جمعیتی و دولتی که زمان چود شوروی حدودای همدیگر با ما بنیاد کرده استفاده می بردیم. من همین من هم قسمی روی سلوکتا پرولیتر از اون جمله بین حکومتی همون این سوایت کمیسی بین حکومتی هست همین مایه کرده استاده.
جناب سنگینوف افزود که جناب قرقیزستان هم نزدیک به 20 انشاءات خود را که در قلمرو تاجیکستان اند روی خط کرده است. در همین حال جناب سنگینوف خبری رسانه‌های قرقیزستان را در مورد از تاجیکستان بازپس گرفته شدن یک چاه نفت را غلط خواند و گفت در این چاه نفت تا حال شهروندان تاجیکستان فعالیت دارند. سنگینوف افزود که واقعا این چاه نفت در منطقه بحثناک مرز قرار دارد، ولی تا زمانی که با کدام جانب تعلق داشتن این زمین معلوم نشود، تاجیکستان این چاه را به کسی نمیدهد. با گفته این همصحبت ما، ذخیره این چاه سر از سال 1987 از جانب شرکت های تاجیکستان استخراج میشد. یادآور میشویم که قبلا رسانه های قرقیزستان با تکیه به توکن ممیتوف معاون سروزیر این کشور و همچنان عضو کمیسیه بین دولتی نوشتند که روز 24 میون مرزبان های قرقیز 11 نفر کارگران شرکت سوغد پترولیوم را از چاه های نفتی گاز کاتاتوز یا قیراقچی خوم راندند، چون که این کان مال قرقیزستان بوده است. از 971 کیلومتر خط مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تا امروز فقط 567 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. با گفته مرزبانان در این مرز تنها در منطقه اسفراس 39 قطعه بحث طلب موجود است. تنها در 3 ماه اخیر در این قسمت مرز دست کم 3 مناقشه سخت روی داد که بر اثر آنها ده‌ها تن زخمی و راه‌های ترانزیتی بسته شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز مذاکرات در باره تعیین کردن سرنوشت بعضی از انشاءات که تاجیکستان در زمان شوروی در قلمرو قرقیزستان ساخته است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. در این فرصتی برنامه سر میزنیم به مصر که حالا چشمی زیادی بسیاری از مردم جهان به سوی آن کشور دوخته شده است. مصر هنوز هم در بحران سیاسی عمیق قرار دارد و نگرانی ها از آن زیاد است که مبادا مخالفت در این کشور به جنگ داخلی بکشد. بحران در مصر بعد از آن شروع شد که ارتش روز 3 ایول محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را از مقامش برکنار کرد. او تا حال در جای نامعلوم نگه داشته می شود و بعد از تقریبا 1 ماه بازداشتش به یکی از 3 مقام های بلندپایه خارجی میسر شد با محمد مرسی ملاقات کند. میرزا سلیم پور در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
کترین اشتون میگوید روز 29 ایول با رئیس جمهوری برکنار شده این مصر 2 ساعت ملاقات داشته است، ولی دقیقا نمیدوند که او کجاست. کترین اشتون مسئولی سیاست اموری خارجی اتحادیه اروپا بعد از ملاقات با محمد مرسی از همه طرف ها خواست بحرانی به وجود آمده در مصر را از راه گفتگو حل کنند. بحرانی سیاسی در مصر بعد آن شروع شد و به خونریزی پیچید که ارتش مصر روز 3 ایول محمد مرسی را از مقامش برکنار کرد. کترین اشتون روز 29 ایول با مرسی در محلی که تا حال مخفی نگاه داشته می شود 2 ساعت ملاقات کرده است. او همچنین با فرمانده ارتش مصر جنرال عبدالفتاح سیسی دست اندر کاری سرنگون کردن رئیس جمهور و رهبران حکومت موقت و هم با مخالفان اسلامگرای این حکومت گفتگو کرده است. کترین اشتون روز سه‌شنبه در نشست خبری در شهر قاهره گفت احوال محمد مرسی خوب است و به روزنامه و تلویزیون دسترسی دارد.
حال او خوب است و ما 2 ساعت گفتگوی دوستانه و باز و بسیار صمیمی داشتیم. من جای او را دیدم ولی نمیدونم کجا است. اتاق های او را دیدم و ما صحبت گرمی داشتیم.
کترین اشتون جزئیات صحبت آنها را آشکار نکرد. محمد مرسی را با اتهام همکاری با سازمان فلسطینی حماس بازداشت کردند که گویا در آشوب در زندان مصر دست دارد. محمد مرسی سال 2011 هنگام قیام های مردمی که با سقوط رژیم 30 ساله حسنی مبارک انجام یافت با تعداد از زندانیان دیگر از محبس وادی النطرون قاهره فرار کرده بود. از روز 3 ایول تا کنون معلوم نیست که او را در کجا نگاه می‌دارند. کترین اشتون همچنین گفت در ملاقات با رهبران مصر گفته است که بحران در این کشور را تنها با جلب همه طرف‌ها حل کردن ممکن است.
من از همه خواستم درباره شیوه جلب همه طرف‌ها به جریان سیاسی اندیشه کنند، زیرا این فوق‌العاده مهم است. من این را ادامه بنیاد دموکراسی کامل می‌دانم. ادامه کاری حکومت غیر نظامی، انتخابات با حضور همه و بنیاد انستیتوت‌هایی که در آینده دموکراسی کامل را برای کشور ضمانت می‌دهند.
بعد سر زدن بحران عمیق سیاسی در مصر قبل و بعد از برکناری محمد مرسی، بار دوم است که مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این کشور سفر میکند. در سفر قبلیش به او اجازه ندادند که با محمد مرسی ملاقات کند. او گفت یک شرط بازگشتش به مصر ملاقات با رئیس جمهوری برکنار شده بود. کترین اشتون روز یکشنبه، یک روز بعد از آن که ده ها نفر از طرفداران محمد مرسی در تظاهرات در شهر قاهره کشته شدند، وارد مصر شد. از زمان برکناری مرسی تا کنون در مناقشه ها در این کشور تقریبا 300 نفر جان باختند.
ملاقات کترین اشتون مسئول سیاست امور خارجی اتحادیه اروپا با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر، همکارم مرسوی سلیم پور گزارش میداد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایید سفر شما رو همراهی میکنم. در کشورهای غربی عادت کردن که در آستانه هر انتخابات و یا در روز انتخابات نظرسنجی انجام دهند و برتری و امکانات نامزدها را پیشگویی کنند، اما در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان با گذشت 21 سال از استقلالش چنین نظرسنجی ها جای نیافتاده است. اگر نتیجه نظرسنجی است نتیجه رسمی انتخابات فرقی زیاد داشته باشد، در اون صورت نتیجه انتخابات و شفافیت آن زیر سوال برده می شود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که قرار است ماه نوامبر برگزار شود، همکار ما نور محمد خالزاده این مسئله را در صحبت با مرکزهای نظرسنجی و تحلیل افکار عموم در تاجیکستان در میان گذاشت.
مصاحبان ما از مرکزهای گوناگون تحلیلی و آموزش افکار عموم اعتراف میکنند که در تاجیکستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یا در روز برگزاری انتخابات انجام دادن نظرسنجی تا حال جای نافتاده است و شاید آدمانی که از آنها نظر پرسیده می شود نظری واقعی خود را اظهار نکنند، ولی تجربه ها وجود دارد. مظفر علیموف رهبری مرکز تحلیلی شرق میگوید برگزار کردن اکزیت پول یا اپینیون پول در تاجیکستان مثل کشورهای پیشرفته اروپا یا آمریکا معمول نیست، ولی به هر حال انجام میگیرد.
به نظرم با اون درجه نیست که مثلا در اروپا باشد، به خاطر که اینجا به هر حال بعضی نزدیکه ها و بعضی امین های هستند که زیر شبهه نمیگرند یا اینکه واضح تمیمی نمیکن، از این خاطر با اون درجه که در کشورهای معمول است در کشورهای پیشرفته در ما با اون درجه نیست. اما به هر حال بعضی تجربه ها شده است و تحقیقات هم دور میشه.
در کشورهای غربی معمولاً چند مرکز نظرسنجی همزمان نظرپرسی انجام می‌دهند و نتیجه‌ها از یکدیگر خیلی کم فرق دارد و آنها وضع واقعی را نشان می‌دهند. مرکزهای نظرسنجی تاجیکستان نیز می‌گویند هدف برگزار کردن نظرپرسی‌ها آشکار کردن تقلب و یا زیر سوال بردن نتیجه‌های رسمی انتخابات است. به این دلیل گاه مقامات کشورهای آسیای میانه با برگزاری چنین نظرسنجی‌ها رضایت نشان نمی‌دهند. قهرمان بقازاده رئیس مرکز نظرسنجی زیرکلام میگوید تا حال در تاجیکستان اکزیت پول یا نظرسنجی در روز انتخابات انجام نگرفته است. برای همین قضاوت آن در مورد تاجیکستان کاری مشکل است، ولی دولت و حکومت های آسیای میانه بیشتر به نتیجه های کمیسیون انتخاباتی تکیه میکنند و طرفدار برگزاری اکزیت پول نیستند.
با فکرم طرفدار نمیشوند برای اینکه خود مرکزی در زور کردن یعنی انتخابات ها خودش وظیفه هست بزراندن انتخابات هست و برای همین خود دولت البته طرفدار نمیشوند برای بزراندن انتخابات.
از سوی دیگر غیور قهاروف رهبری سازمان غیر دولتی سوسیولوگ میگوید برای انجام چنین نظرخواهی ها سرمایه و واسطه و تجهیزات فنی ضرور است. برگزاری چنین نظرسنجی ها دست کم دو ماه آمادگی می خواهد. محل های برگزاری نظرسنجی ها یعنی شهرها و ناحیه ها از قبل باید معین باشند و آدمانی که این کار را در محل ها انجام می دهند باید از قبل آمادگی بگیرند. ولی وی مطمئن است که برای برگزاری چنین نظرسنجی ها اجازه رسمی مقامات اطلاعات ضرور نیست، زیرا این مرکزهای تحلیلی یا نظرسنجی رسما ثبت نام دارند، فقط آنها باید با مقامات آن را هماهنگ کنند. آقای قهاروف میگوید نتیجه های رسمی از نتیجه های نظرسنجی معمولا تا 2 درجه میتواند تفاوت داشته باشد، ولی در جامعه های امروز کشورهای آسیای میانه این عقیده ها نیز هست که برگزار کنندگان نظرسنجی ها ممکن است با مرکزهای انتخاباتی گفتگوهای پسی پردگی داشته باشند و نتیجه های نظرسنجی را با خواست مقامات به نتیجه های کمیسیون های انتخاباتی برابر کنند.
باید که مستقلانه عمل کنند. لیکن البته بیویدان ها هستند که اینها مستقلانه نمی کنند، هم از این طرف پول می گیرند هم از اون طرف پول می گیرند، خصوصا می فروشند و شما می بینید که نتیجه هر دوش یک موافقت آمده است. لیکن اگر واقعا طوری که هست به طور ادکتیوی گیره هیچ وقت به هم دیگر موافقت آمده ممکن نیست. اگر شفاف و دموکراتیک باشد اگر ممکن کمی فرق کند.
ولی آقای قهاروف در مورد شفافیت شبهه دارد. رجب میرزا رئیس مرکز تحلیلی باستاب میگوید سببی تا حال برگزار نکردن اگزیت پول در تاجیکستان از یک سو آماده نبودن مرکزهای نظرسنجی و نداشتن تجهیزات پیشرفته برای اثبات فکر در موردهای ضروری و از سوی دیگر معرکه های انتخاباتی چون در کشورهای پیشرفته باید گرم و نتیجه های آن غیر قابل پیشگویی باشد.
اما در تاجیکستان از بس که همین گونه معرکه‌ها خیلی کم صورت گرفتند و انتخابات ها تقریبا همشون قابل پیشگویی و پیشبینی هستند و اکثر وقت اونها درست نمی‌آیند، برای همین شاید که توجه و برگزاری اگزیت‌ها صورت نگرفته است.
معمولا نام آنانی که نظر می دهند آشکار نمی شود. با وجود این حالا همه شهروندان تاجیکستان به ویژه در منطقه ها به این باور ندارند و مایل نیستند در نظرخواهی شرکت جویند یا آنگونه نظر می دهند که مقامات را به قول خودشان نرنجانند. به گفته کارشناسان هنگامی جواب شبهه و یا ترسی نهانی در وجود آنها مشاهده می شود.
نور محمدی خالزاده گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
در خوجند مرکز ماموری ولایت سوخت بررسی دعوای دادگاهی خانواده تورا جانزاده ها از روحانیان معروف در تاجیکستان ادامه یافت که یک ملا و هم خبرنگار محلی را به پس زدن شأن و اعتبار خیش متهم می کنند. این ماجرا چند سال پیش یک سال پیش شروع شد و جزئیات آن را در گزارش همکاری ما در ولایت سوخت معصومی محمد رجب می شنویم.
حاجی حسین موسازاده رئیس شورای علمای ولایت سغد و امام خطیب مسجد مرکزی به نام شیخ مصلح الدین شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها با دعوت دادگاه حاضر شدند ولی دعواگر نیامد. وی افزود در نمایش تلویزیونی آنها در حق کسی تهمت و تحقیر را روانه دیدند.
تاجیکستان دولت دموکراتی آزاد است، هر کس حقوق خودش را حمایه میکند. لیکن اون دعوایی که در برنامه تحقیر بود این دعوا نادرست است. امروز دعوت کردن آمدیم، ما جانبی دعواگر نامد، حاضر نشد، حاضر برآمد رفت.
دادگاه تورجانزاده علیه حاجی حسین موسازاده رئیس شورای علمای ولایت سغد، نصر الله عزیزوف امام خطیب مسجد مرکزی اسفره و مقصود جان اورونوف امام خطیب مسجد مرکزی کانیبادام برای دفاع از اعتبار و شخصیت خود هنوز بهار سال گذشته 2012 آغاز یافته با توقف های طولانی تا امروز ادامه دارد. در این پرونده شهروندی حاجی اکبری تورجانزاده علیه این سر روحانی و همچنین خبرنگار تلویزیون دولتی سوخت طاهری اسکندری دعوا دارد که آنها در نمایش صحبت آزاد که ماه فوریه سال گذشته در موضوع روز عاشورا پخش شده بود نسبت به او و خاندانش تهمت زدند. در این بحث دادگاهی از منافع حاجی اکبر تورجانزاده وکیل دفاع فیض نسا واحد و حمایت میکند. دادگاه خوجند میگوید که او را از روز و ساعت شروع مرافعه از قبل آگاه کرده بودند، اما خانم واحدوه به دلیل شرکتش در یک مرافعه دیگر نتوانست حاضر شود. خانم واحدوا در مرافعه قبلی ماه مارس در دادگاه خوجند گفته بود جوابگران در نمایش صحبت آزاد در تلویزیون دولتی سوخت تورجانزاده ها را سببگار جنگ شهروندی خوانده روی نام آنها مهر نادیدگی منفعت های ملی و حمایت از منافع بیگانه زدند. ماه مارس جوابگران در دادگاه گفتند که از پخش آن نمایش حدود یک سال گذشته و جزئیات صحبت‌هایشان را فراموش کردند و از این رو دادگاه برایشان وقت بدهد تا با آن نمایش و متن استنگرافیش پر را آشنا شوند. دادگاه به همین خاطر ادامه بررسی را به تأخیر گذاشته بود. وکیل مدافع فیض‌النسا واحد و آن زمان گفته بود که آنها می‌خواستند قضیه را از راه مصالحه، عذرخواهی و پخش ردیه از جانب روحانیان و خبرنگار تلویزیون سوخت پایان بخشند، اما این پیشنهاد آنها را جانب جوابگر و هم تلویزیون دولتی سوخت نپذیرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در ناحیه همدانی یک زن را با گناه به خودکشی رسانیدن عروسی جوان خانواده به 4 سال شرطی زندان محکوم کردند. به گفته جامعه شناسان چنین درد در جامعه کشور در واقع وجود دارد و بعضن سبب های ناچیزی هست که با چنین فاجعه ها انجام می‌یابند. همکارم گنجینه گنج در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
فرزانه در خانه شوهر نه فقط سخن نیکی نمیشنید، بلکه او را با گمان آنکه گویا بیماری سیل دارد در اوغل خانه محکم میکردند و میرفتند. به غیر از این خوشدامن او را همیشه به طعنه آنکه جهاز کمی با خود آورده است لتو کوب میکرده است. از این دختری یگانه پدر که با ناز پرورده شده و همگی 22 سال داشت دست به خودکشی نمیزد، شاید سرگذشت او نامعلوم میماند. پدری فرزانه جمعخان نظروف میگوید او خدایش را قبلا نمیشناخت و دخترش تصادفاً کلین آن آیله شده است. و می افزاید فرزانه را همگی یک ماه بعد از توی پسر یگانه‌اش توی کردند و از این رو امکان خوب مالی نداشتند که جهازش را خوب تهیه نمایند. با وجود این به شرایط ناگوار اقتصادی خانواده نگاه نکرده تا قدر امکان برای دختر جهاز عروسی خریداری کردند. جهاز بهونه شده و از آغاز خدایشان میرنبی حلیما و عروس را زیر لتو کوب قرار داده است.
که بیا کمتر یه اومد که خیلی چالا آزو گفتیم بود دیمش بلیسه خیلی روسیه خیلی کسی دوران خیلی زیانی از مویدی روز زینده همون آنه که جنرات های پندیزه سنیفت جان رو باشکی نامز دادم جان رو باشکی نامز کنم که جان رو خلاص میشه جان اترک در درام اترانه نبیدن یا برای زیاد ترمون در درام تر.
مرگ فرزانه نمیتوانی سبب تحقیق جنایی نشود. دادگاه ناحیه همدانی ولایت ختلان میرنبی حلیموی 52 ساله را به رفتار بی‌رحمانه پس زنی منتظم شأن و اعتبار فرزانه که در نهایت به خودکشی رسانده است عیبدار کرد و بنابر قسم 2 ماده 109 قانون جزا به 4 سال شرطی محبس محکوم نمود. تلاش های ما برای تماس با نزدیکان حلیموی یا حتی وکیل حقوقی او ثمر نداد. هیچ یک از آنها گوشی تلفن خود را نگرفت. کمیته کار با زنان تاجیکستان میگوید حادثه های خشونت خوشدامن ها با عروسان جوان در کشور کم نیست. با گفته نمایندگان این نهاد اخیرا یک کلین دیگر نیست در نتیجه تحقیر و لات و کوب پیوسته خوشدامن خود دست به خودکشی زده است. بهر رحیم و مادر نرگس جوانمرد از ناحیه استراوشان میگوید خشونت را که خوشدامن با دخترش روا دیده است از برای چیز و چاره توی بوده است. با گفته رحیم و خوشدامن بارها نرگس را مجبور کرد است که از پدر و مادرش طلب خریدن جهاز خانه را کند، اما خانواده تنگ دست بوده نتوانسته است این طلب را به جا آورد. با گفته رحیم و خدایش از شرایط اقتصادی او با خبر بود، اما باز هم دخترش را زیر ظلم قرار میداد.
چند بار بدگی کلاکرا من پی نکات کوفته میگیرم، عجله داشتم با گفتگی من خودم با گیره کرده گفته بود من سم آدم آدم نکشته ساختم کدام کشتا من که نکشته ساختم من اخیر به بچه ما کشت.
مرگ نرگس مرموز است. احتمال می رود که او خودکشی نکرده بلکه هدف قتل قرار یافته است. مفتشان تحقیق قضیه را ادامه می دهند. بنابر معلومات کمیته زنان تاجیکستان در سال جاری خودکشی و خودسوزی زنان نظر به همین دوره سال گذشته افزایش یافته است. از 111 نفری که در 6 ماه گذشته قصد جان خود کردند 164 تنشان زنان بودند. در اکثر حالت ها چیز و چاره و مال و ملک سبب ماجراهای اولوی و خودکشی شدند. خانواده ها شاید آن چیز و چاره را روز به دست آورند، اما جان های انسانی را دیگر پیدا نخواهند کرد. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و متاسفانه با این گزارش غم‌انگیز بخش دیگری از مجله خبری را به پایان می‌رسانیم. سپاسگزاریم که با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر تا چند ثانیه دیگر شروع می‌شود. با رادیو آزادی بمانید.